الزواج هو منع الصغرى أن العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته. اولین دلیلی که اقامه شده در حجیت مطلق مزنت که اگر این دلیل و یا ادله دیگر یکیشون تمام بشود ما باید قائل به حجیت مطلق زن بشویم و از افرادی بشویم که زن مطلق را حجت می دانند. دلیل اول این بود که اگر مجتهدی زن به حکمی پیدا بکند، زن به تکلیف وجودی یا تحریمی پیدا بکند، این زن به تکلیف ملازم است با زن به عقوبت در مخالفت تکلیف از نظر اخروی و یا زن به مقصده ای که مترتبه در مخالفت تکلیف خواهد شد، چه تکلیف وجوبی مخالفتش مقصده داره و چه تکلیف تحریمی اونم مخالفتش مقصده دارد. و عقل حکم می کند که هر کجا ضرری مزنون واقع بشود دفع الضرر المزنون لازم. این یکی از مستقلات عقلی است و متکی به مسئله تقسیم و تقبیح عقلی هم نخواهد بود. آیا این دلیل که به حسب ظاهر درست به نظر میرسد، آیا تمام است این دلیل یا نه؟ ایشون میفرماید سواب در جواب این است که ما صغرای این دلیل رو منع بکنیم، بگوییم که زن به تکلیف ملازم نیست با زن به عقوبت و ملازم نیست با زن به ضرر. چطور؟ بیان و ظالم. اگر مسئله عقوبت مطرحه که از امور اخروی است، ما باید ببینیم در مواردی که عقوبت در کاره عقوبت اثر چیه و مترتب بر چی خواهد بود. آیا اگر ما یک تکلیف واقعی داشته باشیم و این تکلیف بر من و شما تنجز پیدا نکرده باشد و ما مخالفت کنیم این تکلیف غیر منجز را، آیا اینجا مخالفت و تکلیف در دنبالش عقوبت در کاره؟ به صرف این که عنوان مخالفت و تکلیف تحقق پیدا کرده مرد مختر می شود عقوبت مترتبه. از این چه حرفیست که شما می زنید که تکلیف باید به مرحله فعلیت و تنجز برسد تا استحقاق عقوبت بر مخالفتش بار بشه؟ تکلیف تا مادامی که منجز نشده باشد اینجا عقوبتی در کار نیست، ولو مخالفت بشود، ولو موافقت نسبت به او تحقق پیدا نکند. از اینجاست که ما می توانیم بگو این مخالفت کاره ای نیست. اونی که مؤثر در عقوبته اون مسئله معصیته. معصیت یک مخالفت خاصه، یعنی تکلیف به مرحله فعلیت و به مرحله تنجس که رسید اگر مخالفت شد، این مخالفتش عنوان معصیت پیدا می کند. مخالفت مخصوص در دنبالش استحقاق عقوبت در کاره. پس نفس المخالفه به ما هم مخالفتون این لا یوجد ترتب العقوبه. و تازه از اون طرف هم بازی مسئله ای هست، معصیت هم در دنبالش عقوبت نیست، در دنبالش استحقاق عقوبته. در بیان مستدل و در حد می شود ادعای مستدل این روی کلمه عقوبت تکیه شده و ملاک رو خود عقاب قرار داده، در حالی که در معصیت های مسلم هم ما نمی کنیم بگیم عقوبت هست. ممکنه خداوند ببخشد، ممکن است که خداوند مغفرت شامل حال آسیب شود. در معصیت مسلم هم استحقاق العقوبه است، مولا میتونه عقاب بکند، اما اینکه عقاب میکند یا نمیکند ما علم غیب نداریم. شاید تفضلا عقاب نفرماید و مغفرت شامل حال گناهکار آسیب شود. پس نتیجه این طور شد که در هر دو طرف باید یک طرف را ما معصیت قرار بدهیم، که معصیت معناش مخالفت، تکلیف منجز، مخالفت تکلیف منجز عنوان معصیت پیدا می کند. در طرف دیگرم مسئله عقوبت رو کنار بگذاریم و جاش استحقاق العقوبه را بنشانیم، اون وقت بگیم درسته بین معصیت و بین استحقاق عقوبت ملازمه در کاره. خب حالا می خواهیم سوال بکنیم که اگر مجتهدی مزنه ای به یک تکلیف وجوبی یا تحریمی پیدا کرد، این زنه به تکلیفش چه ملازمه ای دارد با زنه به ترتب عقوبت در مخالفت؟ این مزنه ای که دلیل بر حجیتش فرض این است که قائم نشده، از همین راه میخواییم ما حجیت مزنه رو ثابت بکنیم و هنوز دلیلی بر حجیتش قائم نشدهش، زنه به تکلیف هیچ ملازمه با زنه به استحقاق و عقوبت نیست، هیچ ملازمه با زنه به ترتب و عقوبت نیست. اگر مزنه دلیل بر اعتبارش قائم شده باشه، مثل خبر واحد باشه، اونجا معصیت تحقق پیدا می کند، استحقاق و عقوبت در کاره. اما زنی که دلیل بر اعتبارش قائم نشده، آیا عقل می گوید بر مخالفت چنین حکم مضمونی استحقاق و عقوبت در کاره؟ با اینکه شارم دلیلی بر حجیت این مزنه اقامه نکرده، دیناست که چنین نیست.
استحقاق و عقوبت سن نصد که نیست، آدم میگه عقوبت قرنه، یعنی گمانی از ما
از کجا؟
از کجا؟
قبول مطاق به چه مناسبت استحقاق و حقوقت در کاره؟ شما فقط یه زمین غیر معتبر نسبت به حکمی دارید. قبلا هم ثابت کردید که زن غیر معتبر کلازنه. حالا چه تازه پیش آمده که این زن حجیت پیدا بکنه؟ شما میخوایید از راه زن به استحقاق و عقوبت پیش بیایید. میگیم استحقاق و عقوبت مترتبه بر معصیته. معصیت تکلیف منجز معصیت داره و این تکلیف منجز نشده تا استحقاق و عقوبتی برش مترتب باشد. فقط یک راهی ایشون پیش می آورد که مسئله مزنه کنار میره و از راه احتمال پیش می آید. به این ترتیب می فرماید که درسته شما میگید استحقاق و عقوبت مال مورد معصیته و اگر کسی ظن به تکلیف پیدا کرد استحقاق و عقوبتی نیست در کار، ولی سوال میکنید که آیا قطعا نیست در کار یا شما نمیدونید که هست یا نیست؟ من ممکن که کسی برگرده این طور بگه بگوید با ظن به تکلیف ما یقین به عدم استحقاق و عقوبت نداریم. درست یقین به استحقاق و عقوبت هم نداریم، ولی جانب نفیشن برای ما قطعی نیست. ما نمیتونیم قسم بخوریم که با ظن به تکلیف قطعا استحقاق و عقوبت در کار نیست. احتمال میدیم که استحقاق و عقوبت در کار باشه. در مورد ظن به تکلیف یحتمل استحقاق العقوبت. پای احتمال که در کار آمد و ممکنه اون کبرایی را که دیروز مستدل ذکر کرد توسعه بدیم. بگیم همونطوری که دفع العقوبت المزعومه واجب و لازم، دفع العقوبت المحتمله اونم لازم و واجب. و از این راه پیش بیایید که کبرا را گسترده و توسعه بدید و صغرا را هم روی پایه احتمال بیاوریم. بگیم ما یقین نداریم اگر کسی ظن به تکلیف پیدا کرد استحقاق عقوبت ندارد، احتمال میدیم که استحقاق عقوبت داشته باشه. لیکن این حرف رو با اینکه ایشون میپذیرند حرف تمامی نیست. ما یقین داریم که استحقاق عقوبت در کار نیست، برای اینکه استحقاق عقوبت روی معصیته و معصیت در مورد تکلیف منجزه و فرض این است که این مزنه دلیلی بر حجیت و اعتبارش قائم نشده و ما قبل از آنی که وارد سنون خاص بشویم یک اصلی منعقد کردیم که هر اماره ای را که دلیل بر حجیتش قائم نشده باشد اون مقتوع آن عدم حجیت را، مقتوع آن عدم ترتب آثار حجیت علیها. لذا با ملاحظه این مسائل میتونیم بگیم ما یقین داریم که استحقاق عقوبت در کار نیست، یا باید مزنه معتبره باشه، یا اگر مزنه دلیل بر اعتبارش قائم نشد نقطع به عدم استحقاق العقوبت و دیگه جایی برای این دلیل باقی نمیماند. این در صورتی است که ما ملاک رو عقوبت قرار بدیم. در کلام مستدل همونطوری که دیروز ملاحظه فرمودید هم عقوبت رو ذکر کرده بود و هم مقصده را ذکر کرده بود. اینجا دو جهتش قابل توجهه. اولا هم در باره تکلیف وجوبی کلمه مقصده به کار رفته بود و هم در باره تکلیف تحریمی کلمه مقصده به کار رفته بود. با اینکه روی قاعده در باب تکلیف وجودی ما مقصده نداریم، اونی که ثابته مصلحت ملزم است. در واجبات مصلحت ملزمه لازمت الاستیفا در کار، در محرمات مقصده ملزمه لازمت الاجتناب در کار، و الا اینطور نیست که هر دوشون در مقصد شرکت داشته باشن. در یکیشون القاء در مقصده و وقوع در مقصده است، در ترک دیگری تفریط مصلحته. اگر کسی ترک صلات کرد خدای نکرده، این مصلحت ملزمه رو تفریط کرده، نه این که واقع در مقصده شده باشد. مقصده مربوط به محرماته. این یک جهت که در کلام مستدل در هر دو تعبیر به مقصده شده بود. جهت دیگر این است که خوب دقت بفرمایید، بین اوضیحی که مستدل داد و دلیلی را که اقامه کرد از نظر عبارت فرق بود. عبارت اولش این بود، می گفت اگر مجتهد مخالفت بکند با حکم مضمون، این مخالفت درش مظنه ضرر تحقق داره و دفع ضرر المظنون لازمه. عنوان رو روی ضرر ذکر کرده بود. بعد وقتی میخواد ضرر رو توضیح بده، یه قسمت مربوط به عقوبت اخروی قرار میداد، یه قسمت هم مربوط به مفسده ای که در مخالفت حکم وجوبی و تحریمی هست. در حقیقت عنوان مفسده را توضیح برای ثبوت ضرر قرار داده بود. ما معتقدیم جای تلقی شده، یک مغلطه ای شده. مسئله ضرر با مسئله مقصده و مصلحت اصولا فرق میکنه. ضرر بایش اینه که یک ضرر مالی یا یک ضرر مثلا جانی یا ضرر مثلا حیثیتی به کسی توجه پیدا بکنه. کلمه ضرر دنیا همینه دیگه، یا ضرر مالیه یا ضرر جانی و بدنیه یا مثلا ضرر حیثیتی و آبرویه. آیا در باب محرمات مسئله روی پایه چنین ضرری هست؟ اگر گفتن مثلا از باب مثال زنا حرامه، برای این است که یا ضرر مالی داره یا بدنی داره یا حیثیتی دارد. نه، چه بسا نفع هم مثلا داشته باشد برای زانی و زانیه. هیچ ضرر حیثیتی هم اگر کسی توجه پیدا بکنه متردد نمی شود. لیکن در این حال عمل زنا 100% مقصده داره، مقصده اجتماعی داره، مقصده نوعی داره، ولو اینکه نسبت به زانی و زانیه نه ضرر مالی در کار کاره، نه ضرر حیثیتی و آبرویی در کاره. پس دلیل عنوان مقصده رو بیان می کند، لیکن مدعاش روی پایه ضرر تکیه کرده. ضرر با مقصده چه ملازمه‌ای با هم داره، کما اینکه از اون طرفش در جانب واجبات یا مستحبات با اینکه 100% مصلحت داره، حالا یا ملزمه یا غیر ملزمه، باید بگیم همش نفعه. کسی که مسجد میسازه 500,000 تومان خرج میکنه، چه نفع مالی بهش توجه پیدا کرده، چه نفع دنیوی بهش توجه پیدا کرده. این جز این که 500,000 تومان مال از جیبش رفته، از نظر جهات دنیوی که مسئلهی غیر از این نیست، لیکن این عمل عملیست که مستحسنه، این عمل عملیست که مصلحت درش وجود داره. پس مسئله مصلحت و مفسده را با مسئله ضرر، اینا رو مخلوط به هم کردن که در کلام مستدل مخلوط به هم شده، این هم یک اشکالیست که در کلام مستدله. شما میگه دفع و ضرر مضمون لازمه، نمیگی دفع مقصدت مضمونه. اگر پای مقصده رو در بین میارید، دیگه کلمه ضرر رو کنار بگذارید. علاوه تازه خود این مقصده و مصلحت رو هم ایشون میگن روی یه مبنا آدم میتونه بپذیره. اگر احکام رو انسان تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتش بدانه، این حرف درسته. نماز واجبه برای اینکه نماز مصلحت داره. عرض میشود شرب الخمر حرامه برای اینکه شرب الخمر مفسده داره. این احتمال در مسئله به احکام تابع مصالح در واجبات و مفاسد در محرمات باشه، لیکن یه احتمال دیگه در این باب هست که اصلا پای مصلحت و مفسده کنار می رود، فقط جای مصلحت، اونم مصلحت در خود خود. چرا نماز واجبه؟ نه برای اینکه نماز مصلحت داره، برای اینکه ایجاب نماز مصلحت داره. این تکلیف مصلحت داره. در شرب الخمرش هم باز مسئله مصلحته نه مفسده. چرا شرب الخمر حرامه؟ برای اینکه تحریمش مصلحت داره. تکلیف الهی به نام حرمت شرب الخمر این یکون و فیل مصلحت به احکام تابع مصالحی در نفس احکام باشه و به متعلقاتش من الواجبات و المحرمات هیچ ارتباطی نداشته باشه. اینجا دیگه نه پای ضرر در کاره، نه پای مفسده و مصلحت به اون صورتی که فکر میشد مطرحه. اگر اینجوری ما فرض بکنیم و این مبنا رو عکس بکنیم، بازم جایی برای این استدلال باقی میماند. بازم میتونه مستدل به این صورت دلیل خودش رو پیاده کند. پس در نتیجه این دلیل رو ما از راه منع صغرا، چه مقصود از ضرر عقوبت باشه و چه مقصود از ضرر ضررهای دنیوی باشه، به این صورت جواب میدیم و در نتیجه این دلیل دلیل ناتمامی خواهد بود. دلیل دومی که اینها ذکر کردن، همین دلیل است که به ذهن هر کسی میاد. خب میگویند اگر مزنهی برای مجتهد پیدا شد، خود مزنه معناش احتمال راجه و طرف راجه، 160 170. گفتن خب اگر مجتهد لازم نباشه به این طرف راجه عقص بکنه، لابد میگه طرف مرجوع رو بگیره، اگر صدی 60 و صدی 70 رو کنار بزنه لابد صدی 30 و صدی 40 اون طرف رو میگیره. آیا این ترجیح مرجوع بر راجح نیست؟ آیا ترجیح مرجوع بر راجح عقلا قبیح نیست؟ این یکی از چیزاییست که عقل حکم می کند به این که ترجیح المرجوعه علی راجح قبیح است. پس مجتهد باید همون حکم مزنون صدی 60 یا صدی 70 رو بگیره تا جلوی ترجیح مرجوع بر راجح گرفته بشود. آیا این دلیل خوب نیست؟ مرحوم آیاخون می فرمایند که این دلیل در اونجای تمامه که امر دائر باشد، بین این که انسان یکی از این دو طرف رو بگیره. ممکن الممکن که لقائل ان یقول هیچ طرفی رو نگیرد، چه لزومی داره؟ پس باید شما فرض کنید که در یک جریانی هستید که یا باید طرف راجح رو بگیرید و یا طرف مرجوح رو بگیرید. و این در کجاست؟ کجاست که یه همچین موقعیتی پیش میاد؟ اونجاییست که مقدمات دلیل انسداد تمام باشه و در حقیقت این دلیل رجوع می کند به دلیل انسداد و خودش یک دلیل مستقلی نیست و بعداً ما باید دلیل انسداد رو ملاحظه بکنیم ببینیم تمام یا نه. اگر تمام بود این دلیلم رجوع به او می کنه و اگر ناتمام بود دیگه جایی برای این دلیل باقی نمی ماند. و سواب و جواب در جواب از این دلیل بهتر هوان من و صغرا، صغرا رو منع بکنیم، زن به ضرر رو جلوگیری بکنیم، بگیم زن به ضرر تحقق نداره، نه در ناحیه امر آخرتیش و نه در ناحیه جهات دنیویش. اما العقوبه، اگر ملاک عقوبت و امر آخرتی باشه، بل ضرورت عدم الملازمه واضح هست که ملازمه اینی بین الظن بالتکلیف و الظن بالعقوبه علی مخالفت تکلیف. این طور نیست که با ظن بالتکلیف پیدا کردیم در دنبالش هم ظن بالعقوبت بر مخالفت پیدا بکنیم. چرا این طور نیست؟ لعدم الملازمه بین خود تکلیف و بین عقوبت بر مخالفتش. مگه هر کجا تکلیفی بود مخالفتش عقوبت داره؟ اصلا مخالفت ملاک عقوبت نیست، مخالفت خاص به نام معصیت، اونم نه این که در دنبالش عقوبت باشه، در دنبالش استحقاق العقوبه است. لعدم الملازمه بین تکلیف و بین عقوبت بر مخالفت تکلیف. پس ملازمه بین چی و چیه؟ و انما الملازمه بین خصوص معصیت تکلیف، که معصیت یک مخالفت خاصه، مخالفت تکلیف منجز، که تکلیفی منجز شده باشه اون وقت اگر مخالفت کردید عنوان معصیت برش منطبق می شود. و انما الملازمتو بین خصوص معصیت تکلیف، و تازه اون طرفش هم عقوبت نیست، و استحقاق العقوبه علل معصیه این طور نیست که هر کجا استحقاق و عقوبت باشه در دنبالش هم عقوبت حتمی الهی تحقق پیدا بکنه. پس این طور شد و اِنَّ الْمُلَازَمَةَ بین خصوص معصیت تکلیف و بین استحقاق عقوبت بر مخالفت، پس هر دو طرفش رو مستدل اشتباه کرده. لا بین مطلق المخالفه ولو معصیت نباشه، از اون طرف ول عقوبه به نفسها، خود عقوبت دنبالش عقوبت باشه، در دنبالش استحقاق العقوبت. لعدم الملازمه بین تکلیف و بین عقوبت بر مخالفت تکلیف. پس ملازمه بین چی و چیه؟ و انما الملازمه از یک طرف بین خصوص معصیت تکلیف، که معصیت یک مخالفت خاصه، مخالفت تکلیف منجز، که تکلیفی منجز شده باشه اون وقت اگر مخالفت کردید عنوان معصیت درش منطبق می شود. و انما الملازمتو بین خصوص معصیت تکلیف، و تازه اون طرفش هم عقوبت نیست، و استحقاق العقوبه علی المعصیه. این طور نیست که هر کجا استحقاق عقوبت باشه در دنبالش هم عقوبت حتمی الهی تحقق پیدا بکنه. پس این طور شد و انما الملازمتو بین خصوص معصیت تکلیف و بین استحقاق عقوبت بر مخالفت، پس هر دو طرفش رو مستدل اشتباه کرده. لا بین مطلق المخالفه ولو معصیت نباشه، از اون طرف ول عقوبه به نفسها، خود عقوبت چه کار است؟ ملاد استحقاق عقوبت و امکان این که مولا از او ناخذه بکنه. پس هر دو طرفش رو اشتباه کرده. خب حالا میگیم در مانحفی معصیت نیست، کسی که زخن به حکم پیدا میکنه این مخالفت این حکم مظلوم معصیت نیست؟ جواب میدیم نه. و مجرد زن به تکلیف بدون دلیل علی اعتبار زن، تا مادامی که دلیل بر اعتبار و حجیت این مظن قائم نشده باشه، مجرد مظن نه، باید تنجز به تکلیف به واسطه او به مرحله استحقاق عقوبت و تنجز نمی رسد. که یکون مخالفته او اسیانه، تا اینکه بر مخالفتش عنوان اسیان و معصیت منطبق بشود. پس تا اینجا ما جواب دادیم از صغرا اگر مقصود عقوبت باشه. حالا میخواییم یک توجیهی بکنیم. الا ان یقال ان العقل و ان لم یستقل به تنجز تکلیف به مجرد زن تا یک مظنه قائم شد، عقل حکم نمی کند به اینکه تکلیف تنجز پیدا کرده. به حیث یحکم به استحقاق العقوبه علی مخالفته، به حیثی که در دنبالش مسئله استحقاق عقوبت رو مطرح کنه، نه. اما از یه طرف دیگر قطع به عدم استحقاق عقوبت هم نداره، یقین هم نداره که استحقاق عقوبت در کار نیست. همین که قطع به عدم هم نداشت، جا رو برای احتمال باز می کنه، احتمال استحقاق عقوبت در کار میاد. و اگر احتمال در کار آمد، اون وقت اون کبرای دلیل رو ما توسعه میدیم، میگیم همون دوری که دفع عقوبت مظنون لازمه همینطور دفع عقوبت محتملا لزوم داره. الا ان العقل لا يستقل ايضا بعدم استحقاقها معه، همونطوری که استقلال به استحقاق نداره حکم قطعی به عدم استحقاق هم نمی کند، این وسط می ماند عقل. فیحتمل العقوبه این ازن على المخالفه، اینجا جا برای احتمال عقوبت باز می شود. احتمال عقوبت که درست شد کبرا رو ما توسعه میدیم و میگیم و دعوا اگر کسی ادعا کند که استقلال دارد عقل به دفع ضرر المشکوک المظنون قریبتون جدا، پس نتیجه این دون میشه که دلیل تمامه، لا سیما اذا کان الضرر و العقوبت الاخرویه، که الان فرض ما روی عقوبت اخرویه است. لیکن عرض ببین این حد ناتمامه، عقل 100% یقین داره به این که تا تکلیف به مرحله تنجز نرسه استحقاق عقوبتی نیست و زنی هم که دلیل بر اعتبارش قائم نشده ما دلیل بر عدم اعتبارش داریم و او اصلیست که قبل از ورود در زنون خاصه اون اصالت حرمت عمل به مزنه رو ما اونجا پیاده کردیم. این حرفا در صورتیست که مقصود مستدل عقوبت باشه و اما المفسده حتی به اما العقوبه در اول بحثه و من و صغرا اما العقوبه تا اینجا جوابش داده شد و اما المفسده از کده دو خلف در اینه، یکی این که هم در محرمات و هم در واجبات کلمه مقصده رو به کار برده و یکی این که بین مقصده و بین ضرر تنها ملازمه قائل شده. جوابش اینه ولی انتها و امکان از زن به تکلیف در محرمات موجب زن بالوقوع فی المقصده مخالفه، میگیم درسته زن به مقصده هست در کار، لیکن دلیل شما دفع و ضرر المظنون لازمه، روی ضرر تکیه کردید. الا ان المفسده لیست به ضرر علی کل حاله، البته گاهی هم ضرر هستان، نه این که ما بخواییم بگیم در محرمات اصلا مسئله ضرر مطرح نیست، نه گاهی مفسده غیر ضرریه است، گاهی هم مفسده ضرریه است. اگر کسی بخواد مثلا پولاش رو دور بریزه خب این حرامه به ضرر مالی، بخواد یک نقصی به بدن خودش وارد بکند این حرامه لضرر بدنی، لیکن کلیت نداره، به هر کجا که پای حرام در کاره پای ضرر در کار باشه. الا ان المقصده بله
ضرر به معنای وسیعش که ضرر روحی باشه
اون ضرر نیست که ما روش تکیه کردیم، اون مقصده است، اون کلمه مقصده رو شما برمیدارید اسمشو ضرر میدارید. الا ان المقصده لیست به ضرر علی کل حال، یعنی کلیت نداره که هر مقصده ای ضرر باشه، ضرورت ان کل ما یوجب و خب الفعل من المفاسد، مفاسدی که موجب تقبیح فاعله موجب حکم کردن به خب فعله لا یلزم ان یکون من از ضرر علی فاعله، لازم نیست که نسبت به فاعلش یه ضرر مالی یا جانی یا حیثیتی داشته باشه، بل ربما یوجب رضا زدن و من قصدن فلحه عمل عمل رکی که به حیث یو زم و علیه فائلو و اغلا هم تنهیل می کنن بلا ضرر علیه اصلا، بدون اینکه هیچ گونه ضرری متوجه قائل شده باشه. تازه این در ناحیه محرماتش، در ناحیه واجباتش که اصلا کلمه مقصده رو باید دور انداخت. اونجا تقدید مصلحته نه وقوع در مقصده. و اما تقدید المصلحه که در باب واجباته فلا شبهت فی انه لیس فی مضره، اگر کسی صد درجه مصلحت رو تعهد می شود انجام نداد عنوان ضرری نیست، بل ربما یکون گاهی از اوقات در استیفاء مصلحت مضرته، در استیفایش و در انجامش چه بسا ضرر مالیه، مثل همون مسجد ساختن و ما فل احسان بالمال. این یک اشکال به مستدر. اشکال دومی است که اصلا ما مسئله مقصده و مصلحت رو مسلم نمیدانیم. هازا معمن اون الاحکام تابعتن للمصالح والمفاسد للمأمور بها والمنهیان ها. پس چیه؟ بل انما این احکام همشون حتی محرمات تابعتون لمصالح در خودشون، تحریم مصلحت داره، ایجاب مصلحت داره، اما واجب و محرم هیچ گونه مصلحت و مقصدی ممکنه درش نباشه. کما حققناه و بی بعض فوائدنا. اون وقت در و دل جمله باز برمیگرده به قبل از هازاییشون، میفرماید و دل جمله لیست المقصده در محرمات ولل منفعت الفائته در واجبات. این مفسده و منفعت علتان فلعفعال، مفسده و مصلحتی که در خود واجب و محرمه و اونی تبهم الحقا، و فرضم کردیم که حج تابع این مصلحت و مقصده است. این مصلحت و مقصده لیست به مضرته، عنوان ضرری که شما ذکر کردید برش منطبق نیست. و لیس منات حکم العقل به قبح ما فیه المفسده. این کسی باید یه اشکالی بکنه بگه اگر مفسده و منفعت به ضرر بر نمیگرده پس چرا عقل میگه فلان فعلی که مفسده داره قبیحه و فلان فعلی که مصلحت داره حسنه؟ لابد رو پایه ضرر و نفعه. بگیم این لابد از کجا؟ مگه هر حکم عقلی باید رو پایه ضرر و نفع باشه؟ همون داری که تو خود مستدل گفتی مسئله ما به تحسین و تقبیح ارتباط نداره، به خودت ما برمیگردیم میگیم مگه هر حکمی هم باید به مسئله ضرر و نفع ارتباط داشته باشه؟ چیزی که مقصده اجتماعی داره عقل میگه قبیحه ولی در نفع هم داشته باشه، و چیزی که مصلحت داره عقل میگه حسنه ولی ضرر هم داشته باشه، مثل کمک کردن به فقرا با اینکه صد درصد ضرر مالیه عقل حکم درستش میکنه. ولی سن منات حکم العقل به قبح ما فیه المقصده او حسن ما فیه المصلحه من الافعال، حال القول به این که عقل استقلال به این حکم داشته باشه به حال من یقول که معلوم هم نیست چنین حکمی داشته باشه، لیکن اگر داشت معناش این رو پایه ضرر و نفعه. لیسم مناسش هو کونه زا ضرر وارد علی فاعله او نفع عائد للفاعل، مگه همه احکام باید روی ضرر و نفع دور بزنه؟ ولی امری آزا اوزه من همیق با فلا مجال لقاعدت دفع ضرر المظنون آهنا اصلا. ضرر رو کنار ببرید. خب حالا اگر مستدل برگشت به ما گفت آقا ما کلمه ضرر رو میذاریم کنار، به جای کلمه ضرر کلمه مفسده میگذاریم، میگیم در مخالفت مجتهد مزنه مفسده است، عقل حکم میکند دفع مفسدت مزنون لازمون. ایشون میگن ما نمیدونیم که عقل همچی حکمی داره یا نه، برا ما ثابت نشده به چنین حکمی داشته باشه. در مسئله ضررش درسته، اما در مسئله مفسده میسازه با این که هیچ ضرری هم نداشته باشه. آیا عقل حکم میکنه که به مجردی که شما احتمال دادید یا مزنه پیدا کردید یه چیزی مقصده داره آزا قبیه هم معلوم نیست که چه این حکمی داشته باشد؟ ولست اقلال للعقل به قبه فعل مافیده احتمال المقصده او ترک مافیده احتمال المقصده. بفهم اشاره به این است که شما رو احتمال دیگه نباید تکلیف کنید، به جای کلمه احتمال هم این به کلمه مزنفه رو بگذارید. شما ضرر رو برداشتید به جاش مقصده رو داشتید، لیکن باید بگید مقصده مزنومه نه مقصده محتمله. تازه اگر مزنفه هم باشید معلوم نیست همچنین حکمی بکنن. از سانی رو تا از سالس مطالعه بکنن.